بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. کلمه ای در بحث دیروز باقی ماند، با اینکه ما گفتیم که در شبهات موضوعیه فصل لازم نیست، فرق نمی کند تحریمیه باشد یا وجوبیه، ولی در دو مورد فصل لازمه. یکی در جایی که عمل به حکم بستگی دارد که من فصل کنم، عمل به حکم الله کلی بستگی دارد که من فحص کنم. مثلا شرع مقدس گفته کشاورز باید زکات بدهد، که اگر زراعت به حد نصاب برسد، من بشینم عبا را سر بکشم بگم من فحص نمی کنم که آیا این زراعت من به حد نصاب رسیده یا نه، حتما باید در اینجا فحص کنم. چرا؟ عمل به حکم الله بستگی به فحص دارد. اگر فحص را کنار بگذاریم اصلا دیگه عمل به حکم الله نیست. خداوند منان فرموده ولله علی الناس حج البیت، من باید به حسابم برسم ببینم آیا استطاعت دارم یا نه، عبا را سر بکشم بگم شک در موضوع فحص نکنم، نه در اینجا فحص لازمه. چرا؟ عمل به حکم الله بستگی به فحص دارد، این مانند جاهای دیگر نیست. فرض کنید در مسئله شراب، در مسئله طهارت نجاست غیر اینجاست. در اینجا که شرع مقدس حکم را محدد به یک حدی کرده، گفته زکی مالکه ان بلغ النصاب، حجی ان استطعت، در چنین موارد همه عقلا فرض بکنم، زیرا اگر فرض نکنم در حقیقت کار شارع جا میمانه. خدا رحمت کند حضرت امام از آقای حادشیخ نقل میکرد جاهایی که علمش تا آستین انسانه، میگفت حتما باید ما فحص کنیم. این تعبیر را حضرت امام از آقای حادشیخ نقل میکرد جاهایی که علمش تا آستین انسانه. الان یه ظرف ظرفی هست، نمیدونم آب است یا شراب، ولی اگر یه نگاه کنم میفهمم آب است یا شراب، معلوم نیست که در اینجا فحص واجب نباشه. بنابراین دو مورد را ما استثناء میکنیم، یکی در جایی که شرع مقدس تکالیفی را محدد به حدی کرده، زکات عند النصاب، حج این در استطاعه، در این موارد باید فحص کند. چرا؟ اگر فحص نکند حکم شارع جا میماند. خیلی از افراد دیگه حج نمیروند، زکات نمیدن. دوم در جایی که تحصیل علم آسان باشد، تعبیر حاشیه چه بوده؟ علمش تا آستین انسان باشد. در چنین مواردی که کشف موضوع آسانه، بعید است که رفع ان امتی مادا یعلمون اینجا را بگیرد. این حکم یعلمون را دارد، با یک نگاهی مسئله را بفهمه. این مطلب دیروز بنا بود بگیم، وقت گذشت موند برای امروز. التنبیه الخامس، التسامح فی ادلت سنن. تعبیرهای ما التسامح فی ادلت سنن، اما اهل سنت این مسئله را به عنوان دیگر ذکر میکنن، میگن العمل بالخبر الضعیف فی فضایل الاعمال. اونها در کتابهای خودشان این مسئله را چنین عنوان میکنن، العمل بالخبر الضعیف فی فضائل الاعمال. بنابراین این مسئله اختصاص به ما نداره. تعبیر با التسامح فی ادلت السنن، تعبیر اونها العمل بالخبر الضعیف فی فضائل الاعمال. حالا تعبیر اونها یا تعبیر ما مهم نیست. تاریخچه مسئله اگر اهل تحقیق باشید، سرورم هر مسئله ای را که بحث میکنی وقت صرف کنیم تاریخ مسئله را به دست بیاریم که این مسئله از کی عنوان شده. البته این زحمت داره، وقت میخواد، کتاب میخواد. خدا رحمت کند در مسجد عشق علی مرحوم آقای بروجردی اصول میفرمودند، ما خدمتشون بودیم، به این مسئله رسیدن که آیا عام بعد از تخصیص مجاز است یا مجاز نیست. مسئله را از نظر تاریخی بحث کردن، ثابت کردن که این مسئله برای اولین بار در سال 303 عنوان شده که در واقع 1000 سال و اندی از آن گذشته. این مسئله هم تسامح در ادله سنن، تا اونجا که من گشته ام اولین کسی که این مسئله را عنوان کرده است مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا، وفات شهید در 786، تولد 734، وفات 786. بعد از مرحوم شهید کسی که این مسئله را عنوان کرده ابن فهد هلیست. آقایانی که کربلا رفتن قبر ابن فهد هلی خیلی جای مجرب است. صاحب کتاب عدت الدائی، متوفای 841. این دو. بعد از ایشون تا اونجا که من به دست آوردم شهید ثانی در عرض کردم کتاب خودش، شهید ثانی وفاتش 966. ایشون هم این مسئله را آورده است. بعدن هم مرحوم شیخ بهایی بهاءالدین عامری در کتاب 40ش این مسئله را آورده. بنابراین از قدما همینها را من پیدا کردم. اول مرحوم شهید اول، دوم عدت الدائی ابن فهد، سوم شهید ثانی، چهارم شیخ بهاءالدین عامری متوفای 1030. بعدن دیگه زیاد شده دیگه. شیخ انصاری یک رساله ای دارد مستقل در تسامح در ادله سنن. در چاپهای مکاسب قدیم این رساله چاپ شده، حتی در حاشیه رسائل اوثق الوسائل مال مرحوم میرزا موسی تبریزی حاشیه دارد بر رسائل به نام اوثق، در وسط رساله شیخ را چاپ کرده. بنابراین تحقیقات این مسئله غالبا مربوط است به مرحوم شیخ انصاری. قدمای پیشین تحقیق نکردند، ولی شیخ اعلی الله مقامه این مسئله را محققانه بحث کرده. دیگه بعدن رساله های زیادی در این مورد نوشته‌اند. این تاریخچه مسئله است. البته ممکنه کسی قبل از این هم پیدا کند. این یه مطلب. مطلب دوم این که روایاتی که در اینجا آمده است در این وسائل جلد اول ابواب عبادات باب 18 9 تا حدیث نقل کرده، جلد اول وسائل ابواب مقدمات عبادات اوایلشه، باب 18 9 تا روایت نقل کرده. انسان غیر وارد میگه به به ماشاءالله در این مسئله 9 تا روایت داریم. و اگر مرحوم بروچردی باشد، کسانی که اندیشه ایشون دارد، خواهیم دید در این مسئله فقط 4 تا روایت داریم، 4 تا. بقیه یا اقتباس از این روایات مرسل است و اقتباس، یا اصلا ارتباطی نداره. این روایات نهگانه را ما به 4 تا روایت برگردوندیم، بقیه مراسیلن اقتباس از این روایات، یا اصلا ارتباطی به این بحث ما نداره. من روایات را میخورم که ارتباط به بحث ما دارد، اون 4 تا را. بقیه را خود شما ببینید، یا مراسیل است و از این روایات اقتباس شده، و یا اینکه اصلا ارتباطی به بحث ما نداره. اینها را ما بگیم توحید الکسرات. توحید الکسرات این سبک را مرحوم آقای بروجردی در حوزه رواج داد. خب خیلی ها خیال میکردن که روایات زیاده، ایشون فنی را که داشت طبق اون فن خودشون کسرات را توحید میکرد. مثلا در اینجا هشام ابن سالم دو تا روایت بلا واسطه از ابی عبدالله دارد، دو تا روایت بلا واسطه از ابی عبدالله دارد. ایشون بفرمود عبدالله، نه در اینجا ها، کلی مسلمن این دو روایت یک روایته. چرا؟ معنا ندارد که هشام ابن سالم از امام صادق یه مسئله را دوبار بپرسه. معلوم می شود یک بار پرسیده. کمی عرض کردم راوی ها مختلفه. اون کس که از هشام ابن سالم نقل می کند دو نفرن خیار شده است که این دو روایته، و هارون که یک روایته. هم راوی یکیه، یعنی هشام ابن سالم، هم مروی عن یکیه، امام صادق. بله راوی از هشام دو نفرن، بر اون دو نفر دلیل بر تعدد روایت نمی شود. حالا من این روایات می خورم که عرض کردم بلا واسطه هست و هر دو را یکی خواهیم کرد، روایت سه این باب و روایت شش این باب. عرض کردم خدمتون که این سه احمد ابن ابی عبدالله البرقی محاسن چاپ شده است و از کتاب های معتبر. احمد ابن ابی عبدالله البرقی، نه کافیه نه من لا یحضره، مستقلن محاسنه. احمد ابن محمد ابن احمد ابن ابی عبدالله البرقی قریبه به نظر نرسد، این احمد ابن محمد ابن خالده. بگو حسن آقا یا آقا حسن، هر دو یکیه. چه بگو؟ احمد ابن ابی عبدالله البرقی، چه بگو؟ احمد ابن محمد ابن خالد. اینا یکیان، صاحب کتاب محاسن و کتابهای دیگر. البته اینها عربن، یمنی هستن، در کوفه بودن، از ترس حجاج آمدن قم، ساکن قم شدن. اینها اشعری هستن، یمنی هستن، مدتی در عراق بودن، از ترس حجاج آمدن در قم، پایه‌گذار تشیع در قمن. چه بگو احمد ابن محمد ابن خالد، چه بگو احمد ابن ابی عبدالله برقی. برقی همان برقرودی که در قم هست. سابقا آبش از کنار این رودخانه می آمد و می رفت طرف ازگرم ایسکا، الان دیگه تقریبا آب قطع شده. متولدش، تولدش روشن نیست، وفاتش می دونیم 272. ثقه هست. از که نقل کرده؟ ان علی ابن الحکم، علی ابن حکم هم ثقه هست بلا اشکال، علی ابن حکم زبیری. او هم نقل کرده ان هشام ابن سالم، مستقیما از امام صادق، ان ابی عبدالله قال من بلغه عن النبی شیئن، اگر برای کسی از پیغمبر خبری نقل شد، من الثواب فعمله، گفتن اگر این کار را انجام بدهی چنین ثوابی داری. فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقله. همین که خبر آمد گفت که هر کس این کار را بکند، من سرح لحیته، هر کسی محاسن خود را شانه کند، چنین اجری را دارد. اینم صبح عرض کنم خدمت که شانه را گرفت و محاسن را شانه کرد، خدا این ثواب را بهش میدهد. و این لکن، هرچند این حدیث خلاف واقع باشه. این یه حدیث. این حدیث سه با حدیث شش یکیه، تفاوت در راوی از هشامه. در اینجا راوی از هشام علی ابن حکمه، در ششم راوی ابن ابی عمیره. و الا هر دو میرسند به هشام، هشام هم میرسد به امام صادق. دو حدیث یکیه. شش، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم ثقه عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر متوفای 217 عن هشام ابن ساله. هر دو هشامن، هر دو عن ابی عبدالله. راوی در اولی علی ابن حکمه، در دومی راوی ابن ابی عمیر. این دو حدیث نمی شود. مثل که من الان بالا منبر یه حدیث بخوانم، همه شما بشنوید و نقل کنید، این یک حدیث است. شما تعداد شما سبب تعدد روایت نمیشه. روایت من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه کان له و ان لم یکن على ما بلغه. الفاظش فرق دارد، معلوم می شود که راوی چه کرده، نقل به معنا کرده، عبارت ها فرق داره. بنابراین دو حدیث است. هشام ابن سالم از امام صادق نقل می کند، این دو حدیث یک حدیثه. چرا؟ راوی یکیه، مروی عن که امام است یکیه، بر راوی از هشام دوتاست، یکی علی ابن حکم، دومی عرض کردم خدمتتون که دومی که از اون نقل کرد ابن ابی عمیره. اتفاقا این دو روایت که بلا واسطه نقل می کند از امام صادق صحیح هست، هر دو روایت صحیح هست. اما دو روایت دیگر که واسطه خورده، جناب هشام ابن سالم از طریق صفوان ابن یحیی نقل می کند، صفوان ابن یحیی از امام صادق تا جناب هشام ابن سالم هم از صفوان ابن یحیی نقل میکند، سندش مشکل داره. اینا کدوم روایتن؟ یادداشت بفرمایید در همین باب روایت 4 و روایت 7. اونها کدوم بود؟ 3 و 6. این 4 است و 7. سنداشون مشکل داره. 4. و عن ابیه، یعنی جناب عرض کردم علی ابن ابراهیم، عن ابیه خوبه، عن احمد ابن نظر با ذات و الوالدین، عن احمد ابن نظر این خزازه، خزاز سابقا صنعتی بود که پوست خز را خرید و فروش میکردن که در واقع حیوان دریایی الکوفی ثقه هست. اما عن محمد ابن مروان، محمد ابن مروان توثیق نشده، اما مشایخ خیلی از این نقل روایت کردن، خودش توثیق نشده، اما در جامع الروات مشایخی که از این نقل روایت کردن خیلی 10 تا و 20 تا مشایخن از این نقل روایت کردن. ما معتقدیم اگر مشایخ از یک نفر زیاد نقل روایت کند این دلیل وثاقته. اگر مشایخ از یک نفر زیاد نقل روایت کند این دلیل وثاقته. چرا؟ خب اگر ضعیف باشد این همه وقت صرف نمی کند. یه دونه روایت مهم نیست، دو تا روایت مهم نیست، اما مشایخ زیاد از یه نفر نقل روایت کنند اگر در واقع ثقه نباشد کارشان کار بی ثمری است. ولذا محمد ابن مروان ولو توثیق نشده، ولی جامع الروات اردبیلی ببینید مشایخ از این زیاد نقل روایت کردند. من بلغه عن النبی شیء من الثواب ففعل ذلك، چرا؟ طلب قول النبی، کان له ذلك الثواب و ان کان النبی لم یقله. این سند سند خوبی است، آخرش هم اگر مشکل دارد از طریق کثرت مشایخ. این عرض کردم یه روایت. روایت دیگری که عرض کردم خدمتتون که ما یه در غفلت کردیم، شما بنده را بیدار نکردیم، اون این است که هشام ابن سالم، من روایات بلا واسطه را نقل کردم اما مع الواسطه را نخوندم. چرا نگفتی؟ گفتم از طریق صفوان ابن یحیی نقل روایت کرده. اجازه بدید برگردم اونجا، اینجا را قلم بگیرید. بعد عرض کردم که جناب هشام ابن سالم بلا واسطه نقل کرده، دو تا روایت بود، دو تا روایت اگر خاطرتون باشد 3 و 6. اما یک روایت هم از امام صادق دارد، اول واسطه خورده، واسطه اش صفوان ابن یحیی است. عرض کردم خدمتتون که این واسطه روایت یک این بابه که من غفلت کردم بخونم. یک این باب، محمد ابن علی ابن بابوی فی کتاب ثواب الاعمال عن ابیه، تا اینجا خوبه، عن علی ابن موسی. این علی ابن موسی کیه؟ علی ابن موسی کمندانی است. در قم یک رودخانه بوده، رودخانه کمندان، اینا همشون عربهای ساکن قم هستند. عن ابیه، عن علی ابن موسی کمندانی، ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عیسی، ان علی ابن الحکم ثقه، ان هشام ابن سالم سره ان صفوان، همون هشامی که بلا واسطه نقل میکرد اینجا از طریق صفوان ابن یحیی نقل میکند. صفوان ابن یحیی از مشایخ شیعه هست، در 208 فوتشه. ان ابی عبدالله قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخبر فعمل به کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله لم یقله. بنابراین حضرت آقای هشام ابن سالم دو روایت از امام صادق بلا واسطه دارد، گفتم یک روایته، این هم یه روایت دیگر است که صفوان از امام صادق نقل می کند، هشام از صفوان نقل می کند. این سندش یه دنه مشکل دارد، همین مشکل علی ابن موسی است. این علی ابن موسی کمندانی توثیق نشده، البته مجروح هم نیست، توثیق نشده. فسارت روایات اسنتان، دو تای بلا واسطه یک روایت، یک روایت مع الواسطه از طریق صفوان می شود دو روایت. تم کلام در روایات عرض کردم هشام، دیگه هشام را میذاریم کنار. دو روایت بلا واسطه شد یکی، یک روایت به واسطه جناب صفوان، این دو روایت. اونی که بلا واسطه هست 100% صحیحه، اما روایت مع الواسطه این علی ابن موسی توثیق نشده. به یادم هست که علی ابن موسی جزء ادعای کلینی است. کلینی میگد ان ادت من اصحابنا، یکیش همین علی ابن موسی کمیزانی یا کمندانی. و اما روایات دیگر که هشام ابن سالم در اونجا وجود نداره، اون دو روایته. عرض کردم خدمتتون که 4 و 7 ان ابیه علی ابن ابراهیم، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، ان احمد ابن نظر، نصر نخوندم، نظر، این آقا خزاز است و کوفی و ثقه، ان محمد ابن مروان، محمد ابن مروانم علل صحیح ثقه هست، ان ابی عبدالله قال من بلغه شیء من السلام فعمل ذلك طلب قول النبی کان له ذلک السلام و ان کان النبی لم یقله. چند تا شد؟ 3 تا. 2 تا هشام ابن سالم داشت که یکی کردیم، یه دونه هم که مع الواسطه شد 2 تا. این روایت محمد ابن مروان هم می شود 3 تا. تا اینجا 3 تا را خوندیم. بعد ببینیم که روایت 7 کدومه. محمد ابن مروان، محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن سنان، ان عمران الزعفرانی، ان محمد ابن مروان. این هم شد محمد ابن مروان، هر دو شدن محمد ابن مروان. قال سمعت ابا جعفر یقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذاك الثواب اوتيه و ان لم يكن الحديث كما قد بلغه. خب حق دارید به من ایراد کنید، شما اول گفتید که حدیث 4 تاست، شد 3 تا، چون سومی و چهارمی هر دو محمد ابن مروانه. بچه من گفتم 4 تا؟ امامش فرق داره، اولی امامش امام صادق بود، اگر خاطرتون باشد امام صادق. 4 ببینید، ان محمد ابن مروان ان ابی عبدالله. اما این روایت هفتم ان محمد ابن مروان قال سمعت ابا جعفر. پس اگر من محمد ابن مروان را دو روایت حساب کردم، چرا؟ چون مرویون انهشون دوتاست. تبین من اول درس الهنا چند مطلب. یک، نقطه خستگی در کنیم ها. یک، اولا عنوان مسئله در کتب اهل سنت العمل بالخبر ضعیف فی فضایل الاعمال. در کتاب های ما التسامح فی ادله السنن. دو، ریشه مسئله در ما از شهید اول شروع شده تا شیخ بهایی، بعدنم شیخ انصاری رساله نوشته. رساله شیخ را هم در آخر مکاسب و هم در اوسق الوسائل هست. سه، در اینجا مرحوم وسائل نه تا روایت ذکر کرده. آدم غیر وارد میگد ماشاءالله، ولی آدم وارد اینا را قربار میکنه. ما قربار کردیم، دیدیم هشام ابن سالم دو روایت بلا واسطه دارد، یه روایت، یک روایت هم به وسیله صفوان ابن یحیی دارد، این دوتا. دو روایت هم محمد ابن مروان دارد، اون من دوتا شمردم. چرا؟ چون یکی ان ابی عبدالله چهارم، یکی ان ابی جعفر است که همان هفتم. فسالت المسئله اربع روایات فقط، بقیه یا مراسیلن و یا اصلا ارتباطی به بحث ما نداره. کمر کلام فی المقدمات. اما برسیم کم کم به معانی روایات. علمای ما، مشایخ ما همه را چنین دیدیم، میگن این روایات مربوط است به خبر ضعیف، مربوط است به خبر ضعیف. اگر مربوط به خبر ضعیف باشد، این مسئله میتوند هم اصولی باشد، هم میتوند فقهی باشد، هم میتوند کلامی باشه. اگر بگیم این روایات فقط مربوط است به خبر ضعیف، فلک بگید مسئله اصولیه، فلک بگید مسئله فقهیه، فلک ان تقول مسئله کلامی. چطور میشه یه مسئله مربوط به ست این باشه؟ خب افق فرق میکنه، دیدگاه فرق میکنه. اگر به این مسئله از این دید نگاه بگیم روایات تسامح در ادله سنن در صدد اعطاء حجیت بر خبر ضعیفه، این روایات در صدد اعطاء حجیت بر خبر ضعیفه، مسئله میشود اصولی. عبارت بگم کاش ممزه حفظ کنه ها. این روایات در صدد کارخانه ایست، کارگاه ایست که میخواد خبر واحد را حجت کنه، این میشود اصولی. یا نه بگیم این روایات در صدد این است که اون عمل میشود مستحب، حتی رسول الله هم نگفته باشد مستحب، میشود مسئله فقهی. بگیم نه، این روایات در صدد این است که اون ثواب را به تو میدهند ولو پیغمبر نگفته باشه، تکون المسئلتو کلامیتن. پس این مسئله را از سه دیدگاه میتونیم مطالعه کنیم، به شرط این که بگیم مسب به خبر، مسب به روایات، الخبر و ضعیف. گاهی میخواد تون بگید، گاهی میخواد اعطاء حجیت کنه، میشه اصولی. گاهی میخواد عمل را مستحب کنه، میشه فقهی. گاهی میخواد ثواب را به تو بدهد، میشود مسئله کلامی. اما بنده مبنایی دارم برخلاف مبانی آقایان، این روایات ناظر به خبر ضعیف نیست. نخیر، اولا روایات هم خبر صحیح را میگیرد هم خبر ضعیف. رسول الله نگفته باشد دلیل نیست که خبر ضعیفه، ممکنه خبر صحیح باشد از نظر ظاهر. پس اولا این روایات تنها خبر ضعیف را نمیگیرد بلکه خبر صحیح را میگیرد. این یک. این روایات تنها مستحب را نمیگیرد بلکه واجب را هم میگیره. فسارت سور را اگر تون گفتی فسارت سور را ریاضیدان نداریم اربعه. چرا؟ الخبر صحیح الدال على الوجوب، الخبر صحیح الدال على الاستحباب، الخبر الضعيف الدال على الوجوب، الخبر الضعيف الدال على الاستحباب. چرا بزرگان ما این روایات را زدن فقط به یک صورت؟ الخبر الضعيف الدال على الاستحباب. و حال اینکه روایات ما اطلاق دارد، همه چهار صورت را میگیرد. صحیح دال بر وجود، ضعیف دال بر وجود، صحیح دال بر استحباب، ضعیف دال بر استحباب، همه را بگیره. نظر من اینه. اما نظر آقایان فقط خبر ضعیف است که دال بر استحبابه. اگر نظر ما را پذیرفتید یه بابیست، اما اگر نظر ما را نپذیرفتی باید ببینیم. سه تا نظر هست: یک، نظریت شیخ الانصاری، دو، نظریت شیخ مراغی صاحب عناوین، سه، نظریت مرحوم محقق خراسانی. آقایان باید بین این سه نظر آمادگی داشته باشد. شنبه، یک، نظریت انصاری. نظریه عناوین، نظریه مرحوم محقق خراسانی. نظریه من را حاشیه، من اون را بردم حاشیه. اول کلمات آقایان را بحث کنیم، بعد بریم نظریه خودمون. یک کلمه عرض کنم، چهارشنبه است، عرض کنم دیشب ما رفتیم ختم یکی از آقایانی که مورد ارادت ما بود و ما هم ارادت داشتیم و سابقا هم پیش ما درس خونده بود و هم خطیب بود هم نویسنده، خدا رحمتش کن. اما برادران، این مجالس فواتح ما واقعا عیب و نقص عظیمی دارد. اولا یک نفر قرآن میخونه، ماها قرآن میخونه، مدا هم داد میزند، از اون طرف هم چای میدهم، از اون طرف هم خرما پخش میکنم. اصلا همه اینها اهانت به قرآنه. چایی که مردم قرآن میخونن همه باید ساکت و مؤدب بنشینیم. مداح فریاد میکشد، علما هم قرآن میخونن، اون هم چای میدهد، اون هم شیرینی پخش میکند. اصلا اگر یک نفر از خارج بیاید وضع ما را ببیند، این برای تشیع وهنه. مرحوم آقای بروجرده می‌فرمود من از دوران جوانی تا حال در اتاقی که کتاب باشد، کتاب دینی باشد، که قرآن و حدیث باشد، در اونجا نخوابیدم، دراز نکشیدم، کوشیدم همیشه اتاق خوابم هیچ کتابی نباشه، مبادا پا را دراز میکنم. آقایان حوزه، بزرگان حوزه فکر کنن این سب تازه پیدا شده. 50 سال قبل، 60 سال قبل یه نفر قرآن میخوند، اونم به صدای نرم. دیگرانم قرآن میخوندن، هیچ این مسائل نبود. حالا دیگه مدح آمده، از اون طرف قرآنه، مداح رو سر من. اخ جا دارد، یه جا باید قرآن بخوانیم، یه جا باید منبری منبر بره، بعدنم مداح حفاظه کند. بسیار خوب. این وضعی که هست، گاهی قرآن زیر پا میموند، قرآن را میخونند زیر پا، این برای ما وحن است. از خارج کسی بیاد، ما نه این که در داخل هستیم ضعف خودمان را نمیبینیم. انشاءالله آقایون کوشش کنید مجالس ختم ما در شأن تشیع، در شأن قرآن و در شأن حدیث باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.